بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه به پیشگاه أهل بيت خاصة حضرت مجتبى صلوات الله عليه وسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات هديه به فرد اللهم صل وسلم. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفر. اللهم صل علی محمد. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنید کم قیمت ما رو به کرمش از ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولیه اثر و آن آفدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت عجل الله و تعالی فرجه و شریف خدمت در آستانش، نوکری در راه اهدافش و شهادت در راه اون بزرگوار و نصیب هممون کنه، صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم خدمت شما که اهل بیت علیهم السلام وقتی میخوان جامعه شیعه رو بسازن، وجهه همتشون این ظواهر نیست، اول با ظاهر فعلا کاری ندارن، مبانی اعتقادی ما رو درست میکنن، اون مبانی اعتقادی جامعه سازی میکنه. مبانیمون درست نباشه، معلوم نباشه برای چی تو جلسه سید الشهدا صلوات الله علیه میایم، ریزشمون زیاد میشه. یکی از کارهایی که بنده ناچیز از دیگه شاید 17-18 ساله انجام میدم، بحث راجب ولایت اهل بیت و مباحث اعتقادی و ایناست. اگر به شما بگم در بعضی از مراکز علمی تهران بین نخبگان چقدر ریزش داریم برای اینکه تو مجالس اومدن ولی مبانی اعتقادیشون تکمیل نشده، بعد با شبهات آبکی ظاهرن فنی زمین خوردن، نوع نماز خوندناشون عوض شده و چه شدن، این که بیایم تو مجلس سید الشهدا کافی نیست. سید الشهدا صلوات الله علیه وقتی میخواد این حرکت عظیم که تاریخ رو جا به جا کرده رو شروع کنه، یک سال قبل از حرکت، تقریبا یک سال و چند ماه قبل از حرکت، شاید 15 ماه مثلا، در منا بزرگان اصحاب که میشد بهشون اعتماد کنه، بزرگان تابعین از اهل تقوا و بزرگان بنی هاشم رو جمع کرد، فرمود انی اخاف و ان یدرس هذا الامر، من نگرانم برای بحث ولایت. یه وقتی میاد بچه هاتون نوه هاتون اصلا اسمی از ماجرای ولایت، چه اعتقادیش و چه آثار عملیش نمیدونن. بعد اونجا شروع کرد حضرت ادله‌ای که به این موضوع مرتبط بود، مباحث اعتقادی قبل از قیامش. بخشی از جلسات ما باید راجع به مباحث اعتقادی باشه، وگرنه اگر مدیریت نشه کاریکاتوری رشد میکنیم. مثلا هی اخلاق میشنویم، اخلاق خوبه ولی اخلاق مبانی داره، خودمون اخلاق، اون اخلاق مبتنی به یه اعتقاداتیه، اعتقاداتمون رو باید درست کنیم. و اگه دنبال اعتقادات باشیم خیلی به جذابیت کار نداریم. آدم مثلا برای کسی که برای درمان میخواد بره، نمیگه چرا این پزشکی مثلا موهاش ریخته، نمیدونم پیره، جوونه، خوش اخلاقه، دست خطش بده، میگه درمان میکنه. مباحث اعتقادی بسیار بسیار مهمه. مشکلات اعتقادی منجر به این وضع خانواده‌های ما شده، اینی که 2000 زن و مرد هم دیگر رو تحمل نمی کنن چون اعتقادشون ضعیف شده، از همه طلب دارن، همه از هم، اینجوری میشه جامعه. و با مشاوره روانشناسی این مسئله درست نمیشه. من کبدم ایراد داره، صورتم جوش میزنه، شما هی پماد خارجی بمال، این اثرش مال کبد، تو کبد رو اصلاح نکنی این جوشه رو هم صاف کنی فرض کن، پودر بزنن من عرق نکنم، اون مشکلی که دارم حل نمیشه. مسکن که درمان نمیکنه که، مسکن اجالتا میپوشونه ظاهر مشکلو. این درد و ظاهر مشکل نعمت خداست برای اینکه برو اونجا رو درست کن، اعتقاداتمون رو باید درست کنیم. عرض کردیم 4 نکته مهم اعتقادی که اصلا ستونهای اعتقادات تشیعه، بیش از 4 ما میخواستیم 3 اصلا اسمشو عنوان کنیم، ولی گفتیم اقلا به اندازه این که بگیم از ستونهای ساخت جامعه شیعی انتظار، اون رو هم اضافه کردیم، شد ولایت، براءت، تقیه، انتظار. روی ولایت داریم بحث میکنیم، چند جلسه رو مبانی اعتقادیش از جلسه گذشته عرض کردیم. این ولایت در صحن وقتی معتقدیم، این توحید که معتقدیم منجر به نماز و روزه و عبادت میشه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وقتی به توحید میرسی بعد میفهمی باید عبادتش کنی. فلیعبدوا رب هذا البیت، حالا که فهمیدی توحید هست و خدا هست، فلیعبدوا، حالا عبادت کنی. حالا که ولایت فهمیدم چیه، حالا ولایت هم یه سری آثار عملیه داره. یکیشو مختصر عرض کردیم که اون تولی در عمل، تولی در عمل یعنی دوستی، اون که تو اعتقاد همه چیزم فدای او، مطیع محض او هستم، هرچی او بگه من انجام میدم، در اعتقاد معتقدم به این که آنچه او بگوید درست است. در عمل یعنی چه؟ در عمل یعنی اطاعت، تو صحنه‌ای که دستور رسیده اطاعت و ابراز دوستی. دقیق تر این دوتا، مجموعه این دوتا میشه چی آقا؟ اطاعت به اضافه دوستی میشه مودت. مودت دوستی نیست، من یکی رو دوستش دارم، دوستش دارم ولی هر که دلم میخواد بکنم، این مودت نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل مودت فی القربا رو از ما خواسته، نه محبت فی القربا، دوستش دارم، نه خیر، مودت خواست. مودت باید پاکار وایسن. کسی تاریخ نقل کرده، عبیدالله گفت پدری از شما کوفیان در میارم تا دیگه عبرت سایرین بشه، نرید علیه مثلا امیر المؤمنین یزید ابن حرامزاده، مثلا امیر المؤمنش از طرف او گفت، کسی دیگه قیام نکنه. شما دعوتش کردید، خودتون رو میفرستن برید خودتون بکشیدش. 1000 یه مسئول معرفی میکرد، کوفرم بسته بودن، 2 امنیتی کوفر رو بسته بود، نه کسی بره نه کسی بیاد، این پاسپورت بعد از کجایی، مال کدوم گروهی، کی رفتی بیرون، برگه خروج، برگه ماموریت، اینطوری هر کسی، مردم عادی نمیتونن برن. 1000 لیست تهیه میکردن، اسمشون تو لیست ثبت میشد. حالا فنی ترش اینه که مثلا هر 2 رو میفرستاد که حالا اون بحثش کار ندارن، حساب کتاب داشت. مثلا فرض کن بگن اونایی که کد ملیشون 206 اول برن، اینجوری اعزام میکرد، میگو میفرستمتون خودتون حسین ابن علی رو بکشید. اینایی که میخواستن برن مرد نبودن حبیب باشن، اینقدر ابله نبودن بخوان برن وایسن سیای لشکر سپاه دشمن بشن، نه برن سنگ پرت کنن هو کنن، نه، یه ذره معرفتشون بهتر بود، نمیخواستن جز سیای لشکر هم حتی باشن. از اون طرف هم مرد نبودن ملحق بشن. از هر 1000 تو این مسیر 70-80 کیلومتری تا کربلا 600-700 نفر تاریخ ثبت کرده منابع قدیمی که اینا در میرفتن و در می رفتن دیگه نمیتونستن برگردن. چرا؟ برگردی کی هستی؟ ناشناسی که راد نمیدی، ناشناس نیستی، اسمت، کدت، برگه ماموریتت، مرخصی داری نداری، معلوم نمیتونه برگرده. بعد چیکار میکردن؟ کجا برن؟ میرفتن کوههای اطراف، بلندیهای اطراف منطقه نشسته بودن، عبارت اینه خدایا حسین را یاری کن، دعا هم میکردن. محبت خالی فایده نداره که، خدای حسین را یاری کن. خب ظهور خدا حسین ابن علی روحی لهم الفدا رو بخواد یاری کنه چیه؟ ظهورش اینه که شما برو یاری کن دیگه، میشد سرباز خدا. چه محبت به امام داشته باشه به خاطر نامردی تو مسجد کوفه نماز شب بخونه، چه بره رو اون کوهای اطراف دعا کنه. نه این دعا مستجابه و نه اون محبت مودت. اطاعت و محبتی که با اون اطاعت عملی باشه. آثارشو دیروز بعضیاشو عرض کردیم محضر شما که این اطاعت و محبت توسعه داره. هر کسی رو من ببینم امیرالمؤمنین دوستش داره، چه به وصف بفرماید هر کسی چنین است، چه به اسم شخص خاص، منم باید نسبت او همین ابراز محبت رو داشته باشم. عرض کردیم این خودش چرا تو سبک زندگی اثر داره، دیروز مثال زدیم چند تا بنز کافی گفتیم، جا داره بیشتر مثال بزنیم ولی همون کفایت میکنه که عرض کردیم تمام اعمالمون میشه عبادت با نیت، زنداری و شوهرداری، بچه داری، هیئت داری، کار کردن، تاکسی میتونه، اسنپی میتونه پولشو بگیره، کرایشو از مسافر بگیره، ولی قربتاً الالله با یه آسایشی این شیعه امیرالمومنین به مقصد برسونه، خدمت کن، به قصد خدمت به شیعه امیرالمومنین، پولش هم بگیره مشکلی نیست، کاسبیشو بکنه، میتونه عبادت هم بکنه، شما توسعه بدید دیگه. سلمونی میتونه قربتاً الالله زیبا کنه شیعه امیرالمومنین، همه به اون نیت است. همه چیز کاری که اهل بیت میخوان اسلام ولایتی، اسلامی که اصلا تزاحم توش نیست، همه به سمت صراط مستقیمه، همه نیتا ولاییه. طبیعتا قبلا عرض کردیم ولایت اهل بیت، اهل بیت از خودشون هیچ ندارن، آنچه بروز میده خداست، لذا همش خداییه. جامعه توحیدیه. ممکن بود تو ذهن عزیزان من این باشه که چهار تا گفتی توقع ازت داشتیم شیخ بگی توحید و ولایت، ها چرا توحید نگفتی؟ چون ولایت ظهور توحیده، ولیی که مستقل از خداست که اصلا شرک مشرک نجس معاذ الله همچین چیزی نسبت به امیرالمومنین کسی بخواد بده. توحیدو نگفتم چون ظهورش همون ولایته، ظهور بیرونی توحید حضرت حق و رب ربوبیت حضرت رب الارباب در ولایت اهل بیت. یه بخش دیگه فقهی هم، یعنی آثار عملی هم داره این ولایت، اونم حکومت. همه چیز دست امام معصومه، طبق نظر امام معصومه. ایاتون باشه ما روز اول دوم عرض کردیم قدیری که ما میگیم ورای اون خلافتی که با اهل سنت بحث میکنیم، همه چیزه از جمله حکومت. حکومت هم باید طبق دستور امام باشه. زمان معصوم طبیعتاً خودش حاکمه، زمان غیر معصوم هم باید طبق نظر او باشه. اصلا معنی نداره کسی ولایت رو پذیرفته باشه حکومت غیر ولایی رو بپذیره. چرا؟ چون شما ولایت رو پذیرفتید که این زندگی کردنتون مقدمه آخرتتون بشه. این زندگی کردنتون نمیشه طبق مرام غیر ولی باشه دیگه. ولایت سیاسی، خلافت بعد از پیغمبر، حکومت، اینا اینجا قرار میگیره. اصل ولایت قابل غصب کردن نیست. کی میتونه ولایت امیرالمومنین غصب کنه که اون از قرب خداست؟ حالا طبیعتاً حضرت حق و کار نداریم دیگه با غیر، ولی خلافت رو میشه غصب کرد. تو مورد قبلی محبت و مودت رو میشه نقض کرد، اطاعت رو میشه عصیان کرد، حکومت رو میشه غصب کرد. یکی از بهتان‌های حیرت انگیزی که بعضی از شیعیان به اهل بیت میزنند این حالتی است که ببین آقا ما وقتی مریض بشیم اینجوری میشیم. آدمی که بیمار میشه 20 مدل غذا جلوش بذارن آشغالا رو انتخاب میکنه، چون بیماره، حالت تعوا میگیره اون سالمه رو بخوره. ما انقدر رومون اون طاغوت کار کرده، رشهات و سرایتاش به ما، واگیریا یا نحسیاش به ما رسیده، بعضن بعضی جا وقتی میخوایم یه عالم رو معرفی کنیم، عالمی رو عالم ربانی میدونیم که کلن نسبت به هیچ چیزی از مسائل دنیا نمیفهم، کلن بیل میره، خیلی مرد خداست. این خیلی جسارت به اهل بیته، چون اینو نسبت به اهل بیت میدیم دیگه، نمیگیم که این مثلا یه حرام خوره، میگیم عالم ربانیه، به دین نسبتش میدیم، نماینده امام زمان حسابش میکنه. این خیلی جسارت به محضر اهل بیت. کدوم امامو شما میشناسید که جامعه رو رها کرده باشه، بالکل قارنشین شده باشه، که بگن به به ببین ربانی شد؟ این ربانی نیست، این شیطانیه. من به شخص کار ندارم، این که شما بخوای بیاریش تو عرصه اجتماع الگو قرارش بدی، ممکنه یه فردی به خاطر شرایط شخصیش، شرایطش اینطوری که بعد یه گوشه بر زندگی کنه، من فعلا به شخص اون فرد کار ندارم، اما بخوای اینو الگوی جامعه قرار بدی، مردم دور او بگردن بشه محور، همچین چیزی نداری. حالا من یکی یکی عرض میکنم، بزرگترین ظلم تاریخ به امیرالمومنین شده، چون حضرت سه تا تعبیر براش هست. خود حضرت در صحیح بخاری فرمود که انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصوم، اولین کسی که صحنه قیامت برپا میشه جاثیه میشم، یعنی به زانو در میام، علامت مظلومیت، فریاد میزنم، من هستم. اولیت اینجا معلوم تقدم داره. در روایات به حضرت میگیم سلام خدا بر کسی که اول مظلومه. امام سجاد تو توصیفش نسبت به امیرالمومنین فرمود اصبر الصابرین. اصبر الصابرین در برابر بزرگترین ظلم بزرگترین صبر میخواد. این امیرالمومنینی که اون بلا رو سرش آوردن بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یک مورد شما بگید که ایشون گفت گور پدر همتون به اون جامعه نحس کثیف نامرد بره تو غار زندگی کنه. امیرالمومنین که روزی 1000 رکعت نماز میخوند، شبانه روز مشغول عبادت، اصلا چی لذت بخش تره برای امام معصوم از ارتباط با خدا؟ از کرمشونه که از اون حال میان پایین، میان با من و شما حرف میزنن. بعضی بزرگان ما دیدیم میخواستن برن تو مجلس، میگفتن یا ستارالوب، چشمشون به حیواناتی مثل من نیفته. حالا کی مثل امیرالمومنین لوکش فلقتام از دت تو یقینا. زندگی اینی که میگیم امام رضا خیلی غریبه، نه این که فقط دور از وطنه، اصلا زندگی کردن امام بین ما غربتشه، کسی دم نداره با کی حرف بزنه. عوض میخوام از محضر شما، انگار یه نفر ببرن توی دیوانه خانه خیلی رفیق داره. فکر نکنید من نمیخوام جسارت کنم، خودم عرض کردم فاصله ما تا دیوانه ها خیلی کمتر از فاصله امیرالمومنین تا یکی مثل من. خیلی تحمل این دنیا برای اهل بیت. همین نیاز نیست پیغمبر فرموده ما اوزی نبی مثل ما اوزی، یعنی منو شکنجه کردن. همینی که با بقیه زندگی کرده ولی با کرامت با لبخند هم برخورد میکرد. یک بار ندیدیم گزارش بدن یه نفر ما پیغمبر بگه وای، میدیده باطن همه رو، کجا دیدیم عزلت داشتن؟ اگرم غار حرا پیغمبر رفته، از لحظه ای که پیغمبر شد دیگه نرفت. از وقتی مسئولیت اجتماع گفتیم عالمی که بخوای محور قرارش بدی، عرض کردم من نمیخوام عرض کنم محضر شما، اگه یه عالمی یه روزی 1500 عبادت میکنه اینا، آقا اون شاید تکلیف اینه که به زندگی خودش بپردازه، ولی اون رو نباید میاری محور اجتماع و الگو کنی بگه این باید رئیس بشه، به درد نمیخوره، برای ریاست خوب نیست. نه پیغمبر نه امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها کی شنیده لا اله الا الله؟ آدم بعد از شهادت حضرت زهرا قرآنی رو که چینش ترتیب صورش و حاشیه های آیاتش تفاسیرش دیگه از این ارزشمندتر چیه؟ یه روایت اینجا از حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد عظمت اینا داریم که سرتون سود میکشه اگه بخوام بگم. امیرالمومنین سلام الله علیه آمد مسجد، فرمود این قرآنی است، قرآنی هم که امروز دست ماست کلام خداست، ولی یه جاهایی رو پیغمبر اکرم تبیین کرده، اینا دیگه تو اینا نیست، حاشیه نداره، اینجا ذیل اینا پیغمبر چی فرمود. شاید ترتیب سور این نبوده باشه، مثلا این از یک دو سه که الان تر قرآن چینش شده. اینا محل بحث تو علوم قرآن. به همون قاتل حضرت زهرا که حالا مسئولیت گرفته، حضرت قرآن آوردید، ارزشمندتر از این چیه؟ هر چقدر برای امیرالمومنین ارزش قائلید، حقیقت امیرالمومنین این قرآنه و عینیت قرآن امیرالمومنینه. اومد فرمود این قرآن است که پیغمبر نازل شده، عرضه کرد و اینو قبول نکردن. یه جا زهرای مرضیه استر سوار شد، نصف شب رفت به اینا رو زد. یه جا اینجا امیرالمومنین برای هدایت امت، این قرآنی است که پیغمبر براتون آورده بود بعد از قتل حضرت زهرا. ببین چه شرفی مرده در مدینه. گفتن نمیخوام، بهش نیاز نداریم. کجا نوشتن امیرالمومنین؟ خب بعد از این گفت خب دیگه دندتون نر، من از مدینه میرم. کجا دیدیدم چیز؟ شروع کرد به کشاورزی. ما اصلا کرم اهل بیت نفهمیدیم. باغ و وقف میکرد، چاه میکرد، وقف میکرد برای حجاج بیت الله الحرام. کیا بودن؟ فکر کردی چیه بود اون موقع کسی؟ برای یا قاتلین یا کسانی که گریه های زهرای مرضیه رو اصلا محل نگذاشتن، خاذلین. کجا دیدیم امیرالمومنین گوشه گیری کرده که رهبری قراره بکنه که ما به غیر نسبت بدیم؟ امام حسن سلام الله علیه، این کرم امام حسن رو فکر کردید روایته؟ آقا امام حسن سلام الله علیه در روایات نگفتن کریمه. دو جور هست، یه وقتی تو روایت صفتی رو نسبت میدن، یه وقتی شما تو محلتون یه پزشکیه، هر کی مشکل پیدا میکنه میره خوب میشه، میگن پنجه طلا. روایت که نداریم فلانی پنجه طلا، تجربیه، هر کی گرفتار شده رفته اون درمان کرده. کرم امام مجتبی تجربیه. معاویه گفته اگر حلم و جود حسن یا سخای حسن رو بخوام نسبت بدم، چیزی براش تو این دنیا پیدا نمی کنم مگه اینکه بخوام حالا تشبیه کنم از سر ضعف بگم کوهه. دشمن مروان و معاویه و اینا گفتن او کریمه. و همه اهل بیت کرم دارن، ولی این کرمی است که دشمن چشیده. این همه شما شنیدید از اموالش سه دفعه اومد بیرون، دو بار تقسیم کرد، به کیا داد؟ به شیعیان. شیعیانی نداریم. روایت ما میگه 30 نفر یا 50 نفر شیعه. اصلا کسی نمیدونه چه خبره. ببین این شیعه بود چه کار میکردن؟ سید الشهدا صلوات الله علیه که الان داریم عاشوراست، چهره حضرت رو کسی نمیشناخت. آقا میرفت یه قاری جایی پیدا میکرد، شبانه روز عبادت میکردن، وضع مالیشون هم خوب بود، زن و بچهش هم در آسایش زندگی میکردن. چه لزومی داشت بیاد تو این صحنه؟ بعد ما مجلس بگیریم خروجیش یا آخوندی که نمیدونه الان دوره صفویه است یا دوره پهلوی یا دوره کجاست، مثلا چند چند جهان کار به کسی نداره. تا اون اومده همه مردن، نصف مردم مردن یا همه حالشون خوبه، این کار خودشو میره میکنه، اصلا کار به کسی نمیره. خیلی ربانیه. چه ربانی؟ این به درد جامعه نمیخوره. اصلا برای از بین بردن اهداف اهل بیت بهترین روش اینه که بگن ما دینداری میکنیم تو خونمون. خب بلد نبودن این کارو بکنن. کدوم امامو شما سراغ دارید استعفا کرده باشه؟ کدوم امام؟ پایان نامه بنویسید یه نفر ساعت 4 یا دکتری، موارد استعفای اهل بیت رو بگردید پیدا کنید. یه نمونه به شما بگم ادامه بدم بحثمو. دوره عثمان که شد، امیرالمومنین دیگه یه کارهای، یه وقت قبلی ها یه کارهای میکردن، شرایط متفاوت بود. اینجا اینا خیلی بخور و ببر کردن، خیلی کارهای تابلو میکردن. مثلا 6 سال یه نماز و مثلا در سفر شکسته میخوندن، از سال 7 هم گفت نه دیگه دلم میخواد کامل بخونم. میدونید دیگه این بهش میگن مخالفت قطعیه طلبا، یعنی قطعا یا اون 6 سال قطعا یا این 7 سال دیگه بالاخره قطعا مخالفت کردی با شریعت، بالاخره بعد تو سفر یا نماز شکسته خون یا تمام. 6 سال شکسته خون، 7 سال تمام. حضرت اعتراض میکرد، اعتراض حضرت دید ابوذر فرستادن ربزه. یه چیزا اینجا از خدا میدونه، خودم قلبم درد میکنه، چند روز نمیتونم بگم که بگم اینجا چه جسارتی به امیرالمومنین کردن. بعد گفتم برو دیگه از مدینه بیرون، برو بیرون، نمیخواد اینجا باشی، تو بیا جامعه رو به هم میریزی، انگار بیان در خونه شما شهرداری بگه شما حق شهروندی نداری، مضری برای جامعه، برو از شهر بیرون. حضرت از شهر بیرون رفت تو باغهای بیرون مدینه که خودش درست کرده بود کار میکرد، هم اونجا هم زندگی میکرد. گیر میکرد جامعه، اینا که سراغ اهل بیت نمیبودن، گیر میکرد جامعه، میترسید بکشنش، صدا میزد بیا یه مورد پیدا کنید بگه گمشید نمیام. دوباره از بیرون مدینه میومد داخل، مشکل رو حل میکرد، با اینا صحبت میکرد. دوباره عثمان گفت برگرد، نهج البلاغه هست این گله امیرالمومنین. میرفت حضرت، چهار ماه بعد دوباره مشکل میخورد، دوباره بیا، مشکل رو حل میکرد، دوباره برو. حضرت چقدر منو میبرید میارید، یک مورد شما پیدا کنید حضرت بگه برید بمیرید، همتون ولم کنید آقا، یه مورد پیدا کنید. یه مورد نداریم بعد ما بگیم عالم ربانی اونیه که اصلا هیچی از مسائل اجتماعی کار به جامعه نداره، خیلی بی‌انصافیه. کمان که اون بزرگواری که میگه هیئت سکولار نداریم، منظورش این نیست که همتون روسینتون عکس بزنید، یه چفی هم گردنتون کنید، مثلا حمائل شمشیر به من دید، این کار رو نمیخواد بکنید. اما اگه کسی به مسائل اجتماعش بی توجه باشه، 450,000,000,000,000 تومان بنده تو ده اول محرم حیفم میاد از غیر معارف حرف بزنم، شما که این چند روزه عرض من شنیدید دیدید حرفمون معارفیه، اینم خدا میدونه معارفیه. 450,000,000,000 تومان حداقل بودجه عمومی کشور، 450,000,000,000 تومان. یه وقت برید خونه تقسیم به هر نفر بکنید 450، 3 تا 0 9 تا 0 دقت فرمودین، 450,000 بنویسید 9 تا 0 بذارید جلوش، این تقسیم به 80 میلیون کنید چقدر میشه. اینو میخوایم بدیم به یه نفر اداره کنه، نمیشه ما برای سقیفه بالبال بزنیم بعد موقعی که میخوایم انتخاب کنیم بگیم حال نداریم ما 10 دقیقه بررسی کنیم، بریم تاس میندازیم، یا رأی نمیدیم یا تاس میندازیم مثلا رأی میدیم. این خوبی منطق سقیفه است، منطق امیرالمومنینه. اونا گفتن والله لقد كانت بیعت و ابی بکرن چی آقا؟ فلتتن. آقا دیگه شتاب زده یه کاری کردیم، انگار مثلا داری تو خیابون میری میگی چلو کباب میخوری، بگی همین ساندویچه وقت نداریم، یه دوتا همبرگر خوردیم، بررسی از قبل نکردیم. ناموس کشور و میلیاردها میلیارد پول و مرزها و امنیت و قمار کنیم باش، بعد هم بگیم ما شیو ما عزاداری کنیم برای سید الشهدا، شما میپذیرید اینو؟ میپذیرید بیتوجهی رو؟ اگر بگن یه نفر ولایت اهل بیت رو خبر نداشت از دنیا رفت، شما چی میگید راجبش؟ میگید چی؟ مات کافرن. این دنیا مگر باهاش مثل مسلمان رو برخورد کنند، قیامت با کفار یکیه، این اعتقادتونه درسته؟ میگید آقا همه وظیفه دارن تحقیق کنن ببینن ولایت چیه، درسته؟ 100% درست. حالا میخوایم 4 سال، من کار ندارم شما به چه کسی رأی بدید، اهتمامش مسئله است، هر کی تحقیق کردی حجت داشتی، میخوایم آقا 4 سال امنیت و اقتصاد و ناموس و فکر و فرهنگ این کشور رو که یه نمونهش الان به شما عرض میکنم اتفاقی الان داره میفته رو، که بازم به شخصی الحمدلله کار نداره که شاهبه باشه، من میخوام الان یکی رو بزنم، یکی رو ببرم بالا، یکی بزنم پایین، اینا رو میخوایم بدیم به یه نفر، این یه ساعت نمیارزه بریم بررسی کنیم؟ فقط اونی که ولایت امیرالمومنین قبول نکرد خاک بر سره، ما همین جوری یا اصلا کلن حال نداریم بریم، یا من چیش ماست میخوام برم شناسنامه عکسش خراب عوض کنم. آقا شما میپذید یه نفر به اونجا برم بیارم میگه آقا من شناسنامه مشکل داره نمیام، معنی داره این حرف؟ این جامعه مسلمان ها و شیعه هست یا نه؟ تولی نسبت به جامعه شیعه واجبه یا نه؟ دلسوزی برای مسلمین واجبه؟ اینا که چیزایی که تا دیروز اومدیم، این بحث ما سیاسی معنای حزبی اعتقادیه، میشه بی خیال شد؟ خب این منطق سقیفه است، منطق سقیفه است که دوست داره همه بیخیال باشن که او هر کار دلش میخواد بکنه. منطق امیرالمومنین فحشم میخوره، بهتانم میشنوه، همه ی هستیش فاطمه زهرا سلام الله علیها را میده، ولی کوتا نمیاد از این موضوع. میشه ما بی غیرت باشیم نسبت به جامعه؟ اگه کسی تحقیق نکرده باشه وضع زندگی مردم به هم خورده باشه، تو همه این دزدی‌ها شریکه، تو همه مشکلات، تو همه خجالتایی که اون مردی که رفته تو خونه از زن و بچه‌ش خجالت کشیده شریکیم. مگر اینکه آبی من به اندازه‌ای که وظیفه‌م بود تحقیق کردم، بررسی کردم، بالاخره گزینه‌ها که 60 نیست که، یه تعداد مشخص من اینا رو بررسی کردم، به نظرم رسید بعد از تحقیق و مشاوره و مشورت الف یا ب یا جیم، اونجا اقلن دیگه چوب نمیخوریم. هرچی بالاخره اینیه که هست. نه، اون به اندازه خودش مقصر، ما به اندازه خودمون. ما که الان رئیس جمهور اینجا نیست من باهاش صحبت کنم، جاهایی بوده بودن با اونا صحبت کردن. آقا فرض کنید او خطا کرده، این مجوز نیست ما خطا کنیم. او خطا کرده، مجوز نیست ما خطا کنیم. او لا تذر و وازرتون وزر اخرى، او غلط کرده، جوابشو باید بده. این مجوز نیست من غلط کنم، مجوز نیست. اقلش اینه که اگه دلم برای جامعه میسوزه اقل و ضررن رو بیارم. اینم قبول نداریم؟ اگه من غیرت دارم نسبت برادرم، مضطرم کردن باید خواهرتو بگی که این دوتا بدی، مضطری یعنی باباتو میکشیم. بوده دیگه، مگه حضرت لوط نبود دخترشو به اون اهل فحشا گفت ها اولای بناتی هن نه اطهر لکن، بابا این کار نداشت، این بچه‌ام با اینا ازدواج کنید. خب یعنی اینا گزینه‌های روی میز و مورد انتخاب حضرت لوط بودن برای ازدواج با بچه‌اش؟ نبودن، فاسق فاجر کثیف همجنس باز بودن. ولی حالا میشه ضرر رو کم کرد یا نه؟ من نمیخوام بگم اونا اگر یه وقتی شما مسئولین دولت و مجلس آوردید، 4-5 دفعه رفتم گفتم، بازم ببینید میگم یا نه. ولی الان که شما مسئول نیستید که، ما به انز خودمون وظیفه داریم، اونی که مسئوله وظیفه بیشتر برای خودش. این توجیه خوبی نیست که چون عمر حق امیرالمومنین رو خورد ما حضرت زهرا اومد در خونمون در رو ببندیم. او یه غلطی کرد به انز خودش چوب میخوره، ما نباید غلط کنیم دیگه، خیلی واضحه. بی خیالی ازش نمیفهمیم به هیچ وجه، هیچ توجیهی نداره بی حالی و بی خیالی ما. الان انتخابات مجلس پیش روه، نمیشه بگیم آقا به ما چه ربطی داره، گوره باباشون. این حرف با اون تولی نسبت به جامعه مؤمنین که ما 5 روز داریم حرف میزنیم، این جور در نمیاد اصلا. بلکه یه جایی بالاتر تو محرم از اون عرض کردیم، وقتی امیرالمومنین میفرماد عین عمار، عمار که آدم عادی نبود، عمار در حد مرجعی بود، پهلوان، فرمانده کل قوا، خاص الخاص، یعنی آقا عرضه دارید برید کارو به عهده بگیرید که کمتر ظلم بشه. عین عمار یعنی این، یعنی عمار نداریم. برای چی حضرت میگه اینو؟ یعنی عمار بشید، یعنی استعداد درس خوندن داری واجبه به درس بخونی، استعداد درس خوندن داری دانشگاه دولتی درس نمیخونی پاس نمیکنی جزوه از دختره میگیری، خیانت داری به جامعه اسلامی میکنی. اگه با نگاه ولای نگاه کنی فقط نمیگه آقا این تقلب حقوقم چی میشه، یه صندلی رو اشغال کردی، باید یه سرباز برای امام زمان میومد جا پر میکرد، شما یه جا رو که سوزوندی، به این همه آدم خیانت کردی، میتونستی کمک کنی نکردی. عرض کردیم اگه جامعه رو ولایی ببینید که ساختار جامعه رو اهل بیت ولایی میچینن، درس میتونی بخونی، کار میتونی بکنی، کارآفرینی واجبه بهت کارآفرینی کنی، یعنی چه تولی؟ خدا به من استعداد داره، من میتونم 100 نفر رو سر کار ببرم، میگم ولش کن گور بابا مردم خودمون میخوریم. پس نگو تولی، ولایت ندارم. یادتون روز اول میگفتم ما هی یه اشکال بزرگ ما اینه، یه مجرم گندگی رو وردیم، قصد نداشت برادرم ولی شبیه اون بود، هی سقیفه رو میزنیم تو سر او، غلط گنده رو او کرده، یه عده‌ام پیرو اونن، اونا هم تقریبا غلط گنده کردن، هی میگیم خاک بر سرتون بابا. بین امیرالمومنین ولی مطلق نفس و رسول زوج البتول اسد و کیو گرفتید میزنیم تو سرش. یادتون عرض کردم معنای ولایت رو اون روز که عرض کردیم، یعنی به ابی انتم و امی و اهلی و مالی، و نصرتی لکم معده نسیکون و معده، الان آمادم. بعد من درس میخونم فعل کن آقا، فعلا بریم کافی شاپ ببینیم کی جزوه ازش میشه گرفت. این فقط چشم چرونی نیست، این یعنی تولی من ایراد، ولایتم ایراد داره. میتونم اقتصاد و بنزه خودم یه کارگر یه نفر بهش شغل بدم. بابا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المومنین فرمود یه نفر رو دست بگیری برای تو امیر المومنین از همه آنچه تو دنیاست برتره. یه نفر. میتونی معلم باشی، لئن یهدی الله بکه 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 رجلن خیر لک مما طلعت علیه الشمس. یه جوانو میتونی سر کار ببری، این بتونه ازدواج کنه، یه خانواده تشکیل بده که تشکیل خانواده قطعا مورد رضای امام زمان و حضرت زهرا سلام الله علیها است، برای اینکه شروع همه اتفاقات جامعه ولایی از نطفه، از شیر مادره، تربیت از اینجاست. اینجا آبو بزنی تو مصدر اصلیش نجاست بکنی هی جلو تصفیه کنی فایده نداره که. چون اون غلط بزرگتر کرده ما دیگه آقا مجوز داریم یا ما بیخیال شیم، نداریم همچین چیزی. بله ممکنه اون رو بیشتر چوب بزنن به خاطر اشتباهات ما، هم باز اون رو هم چوب بزن، ولی این مشکل ما رو حل نمی کنه. تو جامعه ولایی به من چه به تو چه نداریم. چی کار میتونی بکنی؟ اگر به این رسیدیم که این جامعه، این مردم، دیروز گفتیم آقا به ناموس حضرت زهرا، انگار داری به حضرت زهرا چشم چرونی میکنی، معاذ الله استغفرالله، ولی واقعیه. حالا میتونی یه جوون از فساد نجات بدی، بهش کار بدی، بره ازدواج کنه، نمیکنی. میتونی به امیرالمومنین بگی به ابی انتون و امی و اهلی و مالی و نصرتی لکم معده، شعارش خوبه، نصرتی لکم معده، ثواب میدن به ما در حالی که من میتونم نصرت کنم نمیکنم. اقل اقل اقلش اینه که بی‌اعتنا نباشی، اقل اقل اقلش اهتمام داشته باشی. و شما میدونید اگر ما اهتمام داشته باشیم، هرچی فاسق فاجر فرعون باشه طرف، یه مسئولی توی جایی، افکار عمومی براش مهمه. قرآن برید ببینید فرعون کی بود؟ کسی بود که حضرت موسی بهش فرمود عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو برده خودت کردی، خدایی به اینا میکنی، زیر یوغ تو هن. فاستخف قومه و اطاعوه. خب صلوات بفرستی. این فرعونی که همه رو مثل عبد خودش میدونه، منو بپرستید، میتونست بگه موسی رو بکشید تمام، نمیتونست. قرآن میگه گفت ببین آقا این موسی میخواد حرس و نسلتون رو خراب کنه، کشاورزیاتون رو خراب کنه، حساب بانکیاتون رو به این ببره، بچهاتون رو بی تربیت کنه. دروغ گفت، درسته؟ چرا دروغ گفت؟ برای اینکه ذهن جامعه نسبت به حضرت موسی چکار کنه؟ خراب کنه. یعنی افکار عمومی برای فرعون، اصلا هر کیو میخوان بگن پر روی زیادی مغرور متکبره، میگن تفرعون داره. فرعون خودش نماد تکبره. فرعون میتونست بگه بکشیدش. چرا نکش حضرت موسی رو؟ وقتی اومد صحبت کرد، درجا دستگیر میکردن میکشتن. چون جواب افکار عمومی رو چی بدن؟ بابا فرعون به افکار عمومی توجه داره. ما بی توجه نباشیم، فرعون باشه مسئول جامعه ما، از ما میترسه، با خالی بندی هم شده سعی میکنه توجیه کنه. دقت کردید؟ وقتی دروغ میگه، میگه این موسی اومده اقتصادتون رو خراب کنه. چرا دروغ میگی؟ یعنی که میخواد ذهن مردم از موسی بدشون بیاد. چرا؟ تو که انا ربکم الاعلا، بزن بکش. میگه نه نمیشه با این افکار میدر افتاد. جامعه بیحاله که حسین ابن علی سلام الله علیه حرکت میکنه با ناموسش، خودشون رو نگاه میکنن. حرثمه اومد، اینو عرض کنم وارد روزه بشن، حرثمه اومد با حضرت راه افتاده بود، از مکه که اومده بود حضرت، حرثمه اومده بود، رسیدن وقتی ماجرا رو دید و هر رو دید و دیگه گیر کرده بودن و اینا، هی داشتی چیزا یادش میومد. شیعه‌م نبود، از اینجا نگاه کنید معلومه، یعنی حداقل خیلی باورمند نبود، ولی با حضرت راه افتاده بود. مسلم و کشتن همه رفتن، این موند. مسلمو که کشتن همه رفتن، ولی این موند حرفمه. جالبه که از منابع خیلی قدیمی شیعه و سنی هم نقلش کردن باز. این از منابع قرن 7-8 نیست، قرن 2-3. یعنی آن مصادر اصلی تاریخ. رسیدن به کربلا، گفت آقا بابای آقا شما برحقی دا. حضرت فرمود چطور؟ گفت من با باباتون یادتونه داشتیم برمیگشتیم از صفین به اینجا رسیدیم. حضرت نگاه کرد فرمود دو تا عبارت، تلک مسار العشاق، اینجا عاشقان خدا رو زمین میافتند. یا فرمود ها هنا مناخ رکابهم، ها هنا محط رحالهم، ها هنا مسفک و دماهم. من وقتی برگشتیم کوفه به زنم، زنم از من ولایتر بود، گفتم این علی شما غیب میگه، ادعای بزرگی میکنه. میگه زنم گفت علی ابن ابی طالب ناحق نمیگه. خوشم منم نمیاد، یعنی کلکلی کردیم، خلاصه شبم جامونو جدا کردیم. مثلا امروز که اومدیم اینجا من همون صحنه رو دیدم. آقا هم فرمود ها هنا مناخور کا به نام به خودش. حضرت فرمود پس تو با ما میمونی دیگه؟ گفت نه آقا. حضرت فرمود چرا؟ گفت چون تو کوفه دختر دارم، یعنی من دخترم رو حفظ میکنم. این چه تولیه، من زندگی خودم رو حفظ میکنم و من دختر دارم. خیلی بی‌تربیت بودن اینا. دخترای من تو کوفه تنهان، اینایی بفهمن من اینجا کشته شدن با اونا چیکار میکنن؟ خدایا ما رو جسممونو جانمونو نیتمونو وجودمونو انرژیمونو مالمونو ناموسمونو پدر مادرمونو تو راه اهداف امام زمان سلام الله علیه فدا بفرما. نسل و ذریه ما تا قیامت همه رو عاشق شیعه شیفته شهید راه اهل بیت بگرد. همه نوجوانای جامعه ما رو خدای به حرمت حضرت قاسم سلام الله علیه از سربازان امام زمان قرار بده. خب من این چند دقیقه میخوام توسل کنم. توسلم هم یه مقدمه داره که ماجرا رو شما ببینید. توی کربلا آقا آدمایی که شهید شدن سن و سالای مختلف داشتن. 70 80 90 ساله داشتیم، نوجوان 15 16 ساله هم چند تا داشتیم. بعضی هاشون خیلی هم غیور بودن، در حدی که اسم ببرم میگم من به اینا متوسلم. دو تا برادرن، به اینا میگن بنی جابر. نمیدونم قبلا گفتم یا نه، بازم اگرم گفتم بازم تکرار میکنم. اینا وقتی اومدن از حضرت اذن بگیرن میدان برن، بعد از اصرار حضرت اجازه داد، شروع کردن به گریه کردن. بعد از اذن حضرت فرمود اون طرف جدم آغوششو باز کرده براتون. گفتن آقا ما برای خودمون گریه نمیکنی، ما یه جون داریم فدای تو میکنی، خیمه های تو رو چه کار کنیم بعد از خودم. اسمشون هم نمیدونیم تو تاریخ، ولی دو تا برادر من اصلا کلمه جابر میشنوم میگم فدای شما بشن. این یه چی از این 15-16 سال ها زیاد کشته دادیم، ولی دو تا نوجوان داریم بالغ هنوز نشده بودن غیر از حضرت عبدالله. دو تا نوجوان که جنگ کردن، دو تا نوجوان رفتن میدان بالغ نشدن. یکی عمرو ابن جناد است. مختصر عرض کنم، فیض آماده است، زیاد معطلتون نکنم. جناده هم صحابی پیغمبره، هم صحابی امیرالمومنینه. یه ویژگیایی داره بعضیا ندارن، مثلا زهر که خیلی کلاس معرفتیش بالاست، ولی بالاخره همسرش رو طلاق داد که بعد از خودش اسیر نشه، خودش هم قطع تعلق کرده باشه، ولی جناده زن و بچه‌ش هم اوور طلاق نداد. بالاخره این یه ویژگیای نسبه، بالاخره تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بین انبیا هم بالاخره بین خودشون یه تفاضلی هست. ایشون رفت شهید شد. آقازادش 13-14 ساله، اسمش عمرو، اومد محضر سیدالشهدا، اجازه بگیر بره میدان. ما که متوجه نمیشیم که سید و شهدا برای هر یکی از این شهدا چه بلایی سرش اومده. ما کانون محبت و اگه اونا به ما گفتن محبت داشته باشید تولی، اونا کانون محبتن، کوره محبتن، معدن محبتن. حضرت فرمود تو تازه داغ دیدی پسرم، برو پیش مادرت. گفت مادرم منو فرستاده. یکی از ویژگی‌های اهل بیت دیروزم عرض کردم اینه که با اینکه خودشون خورشید عالم تابن، عمل کوچیک دیگران رو بزرگ میکنن دیده بشه. از دید حیف تابلوی کربلا عمرو بن جناده نداشته باشه. فرمود برو. جناده فکر نمیکرد شاید اصلا قرار جنگ کنه. رزمنده‌ای که مشق شمشیر میکنه، کنار مشق شمشیر رجز هم تمرین میکنه، پیش شاعر میره یه چیزی مینویسه. رجز اختصاصی هم است. اولش مصرع اول اسم داره. من نمیتونم رجز این تخلص شاعر. وقتی تخلصش حافظه که من نمیتونم بگم مال من این که. اینم آمادگی نداشت، وقت نداشت. خب من خب رجز کیو بخونم؟ اون انا حبیبان و ابی مظاهر، این انا زهیر و انا ابن الغینی، اینا نمیشه خون. بعدم رزمنده بره میدان، دو دقیقه یه دقیقه فرصت داره اعتقاداتشو بیان کنه. آدم خدا کنه لحظه آخر عمرمون بتونیم اسم اهل بیت رو بزمون بیاریم. یه رجز از اسم نداره، اون غلامسیای سید الشهداست. این آقازاده عمرو بن جنادم که دو نفر تو کربلا این رجز رو خوندن، رفت وسط میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر سرور و فؤاد البشیر النذیر. زیباترین رجز مال غلام سیاه و این آقازاده 13 ساله است. این یه شهید. ادامه داره ماجراش، وقت رو دارم ملاحظه میکنم. بعد از این واقعه اصحاب شهید شدن. علی اکبر که به شهادت رسید، تمام وجود سید الشهدا قلقل میکرد. حالا بتونم من زنده باشم پس فردا بگم، دو سه تا جمله عرض میکنم. آقا غرق غم علی اکبر سلام الله علیه بود. ورز علیه غلامون، یه نوجوانی اومد مقابل حضرت ایستاد، نه زره به تن داره نه خود به سر، شمشیرش رو بسته رو زمین کشیده میشه. همین تصویر رو شما ببینید از سید الشهدا صلوات الله علیه، از یتیم برادره شروع کرد امام گریه کردن، بعد امتناع شدید کرد، به هیچ وجه امکان نداره. امام هرچه قدرت داشته باشه نقطه ضعف داره. دقت کنید، نمیخوام ضعف امام نسبت بدم. امیرالمومنین هرچه دشمنا از اون میترسیدن، تو جنگ شلوار از پای خودشون در می آوردن، با اون همه مشغله، با اون همه درگیری، با اون همه دشمن، با اون همه خیانت، تو بازار کوفه حرکت میکرد، میدید یه کنیز گوشه گریه میکنه، وای میستاد ببینید چشه، نمیتونه ظلم ببینه، نمیتونه گریه تحمل کنه. تو همون ماجرا حضرت همون چیه؟ گفت آقا پولمو گم کردم. فرمود من پول میدم، گریه نکن. پولو دادید گریه میکنه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت الان دیر شده راه میرم. فرمود من میام، تو گریه نکن. سید الشهدا دید آقازاده امام حسن سلام الله علیه مقابلش قرار داره، با اون هیبتی که شمشیر رو زمینه، با اون قد و بالا، فرمود امتناع انشدی، اصلا امکان نداره. او ولی بلده چی کار کنه. جعل یقبل یدی، خم شد رو دست حضرت. پری روز عرض کردیم هر رو حضرتی سرش افتاده، فرمود ارفع رأسک. حالا قاسم ابن الحسن رو دست حضرته، بازم حضرت خودشو نگه داشت، فرمود نمیشه. همو جعل یقبل یدیه و رجلی، خوابید رو پای حضرت، دیگه نتونست باهاش مخالفت کنه. همدیگر رو بغل گرفتن. جعل یبکیان حتی غشی علیهما، راوی دشمن از دور میگه وقتی داشتم نگاه میکردم احساس کردم حسین ابن علی بیهوش شد. جعل یبکیان حتی غشی علیهما. قاسم ابن الحسن خیلی چهرش شبیه امام حسن و حضرت زهراست. دشمن میگه نگاه کردم ماه پاره رو، نورشو میدیدیم. عایشه نقل کردن گفته ما نور چهره فاطمه رو میدیدیم. آقا همدیگر رو بغل گرفتن، شروع کردن گریه کردن. نمیدونم تو اون ودا چه بلایی سر حضرت اومد. وقتی داره بر میگرده بره سمت میدان، خرج و دموعه تفیل و علا خده، دیدن صورتش خیس اشک. قاسم کلاسش فرق میکنه. قاسم دیشب اومده با عمو صحبتاشو کرده، احلا من الاصل گفته، رجزش آماده است. قاسم از دیشب میدونه قراره چه اتفاقی بیفته. شما ای خودتون رو بگذارید جای قاسم، وقتی میخواید به سمت میدان برید قربت امام رو نگاه میکنید، خیمه مخدرات رو میبینید، شما هم بودید میگفتید جای امام حسن شیر جمل خالیه. رضا قاسم گفت باید اسم بابامو ببرم. خرج و دموعه تفصیل و علا خدش، صورتش خیس اشک بود، وارد میدان شد، گفت انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. خیلی از امام حسن تو جمل کینه داشتن، انگیزه ها بیشتر شد. من 15 سال این روزه رو میخونم، یه چیزایی میدونم، نمیتونم بگم الانم، شاید از دهنم احتمالا در نیاد بگم. جنگ کرد، تحیر اینا رو وادار کرد که اینا دیگه تن به تن نجنگن، او رو دوره کردن. یکی از علامتای این گلا اینه که خیلی به سمت او سنگ پرتاب کردن. دیگه من نمیتونم جزئیات بگم، همینقدر بگم سید الشهدا با اضطرار وایساده بود، اتفاقاتی افتاد، اسبا اومدن، ازدحام شد، از وسط ازدحام از بین اسبا یه صدای خفیفی بلند شد، علیک من السلام یا اما. آقا وقتی خودشو بالا سر او رسون، یکی دو نفر رو سقط کرد، فاز الحسین قائم علی رأس الغلام، بالا سرش که وایساده بود خاک ها که نشست، آقا دو جا رو دید، یکی این که دیدن والغلام و یفحص و بر رجلی، دید پا رو خاک میکشه. یه چیز دیگه دید، خیلی سوزون حضرت رو، یه جمله عجیبی گفت، نگاه به سینه قاسم که کرد فرمود عزب الله علی عمک، سخت قاسم من برات این صحنه رو من بتونم ببینم. یاد چی افتاد حضرت؟ چرا این جمله رو فرمود؟ اینجا اسم حضرت زهرا روشه. عمار به امیرالمومنین گفت آقا شما ما رو امر به صبر میکنید، خودتون تو بقی گاهی میشینی بلند بلند گریه میکنی، جگر ما رو میسوزونی، یاد چی میفتید اینجوری گریه میکنید؟ حضرت فرمود که فاطمه من به من دستور داد من از روی لباس غسل بده. فلم ما وضعتها علی المغتسل، وقتی روی اون تخت بدن مبارکشو قرار دادم باید دست میکشیدم، از من رو میگرفت، 90 روز از من رو گرفت. فلم ما وضعتها علی المغتسل، دست باید میکشیدم، وجدت ضلعها مکسوره، دستم به اون استخوان شکسته رسید.